ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. یک مقام آموزش و پرورش نسبت به ترک تحصیل و ازدواج دختران 9-10 ساله با پسران 16-17 ساله هشدار داد. خبرگزاری رسمی سوریه از حمله راکتی اسرائیل به طرطوس در جنوب غربی این کشور خبر داد. وبسایت حقوق بشری هرانا از ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در روز شنبه 11 تیر ماه خبر داد. تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای کرج، عراق، شوشتر، شوش، زنجان، اصفهان و ساری برگزار شد. بنابر این گزارش در این روز بازنشستگان معترض در دزفول نیز با تجمع، راهپیمایی و سردادن شعارهای اعتراضی در محدوده ساختمان تأمین اجتماعی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و وضعیت بد معیشتی آنها صورت گرفته است. یک مقام آموزش و پرورش قزوین نسبت به پدیده کودک همسری، ازدواج زودهنگام و ترک تحصیل دانش آموزان هشدار داد. حسین محمدزاده، معاون فرهنگی آموزش و پرورش قزوین، به خبرگزاری ایلنا گفت که در یکی از مناطق این استان شاهد ازدواج دانش آموزان 9 و 10 ساله با پسران 16-17 ساله است که پس از 4-5 سال به متارکه ختم می شود. او تاکید کرد که این ازدواج های زودهنگام و کودک همسری نه به دلیل فقر و نیاز مالی، بلکه به دلیل آداب و رسوم و باورها و اعتقادات برخی خانواده هاست که به گفته این مقام خیلی هم متمولند. به گفته آقای محمدزاده، دانش آموزی که می داند در 10-11 سالگی ازدواج خواهد کرد، از روند ابتدایی تحصیل از مدرسه کنده می شود و تمایلی به ادامه تحصیل ندارد. سخنان معاون فرهنگی آموزش و پرورش قزوین در حالی منتشر می شود که در سالهای گذشته تلاش های هدفمندی از سوی برخی نمایندگان مجلس و نهادهای فرهنگی برای کاهش سن ازدواج در دختران و تشویق خانواده ها برای آسانگیری ازدواج انجام می گیرد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از حمله راکتی اسرائیل به طرطوس در سوریه خبر داد. در جریان این حمله که ساعت 6:30 دقیقه بامداد یا شنبه 11 تیر ماه به وقت محلی روی داد، اسرائیل چند فروند راکت به سمت مرغداری‌های اطراف منطقه حمیدیه در جنوب شهر طرطوس، شهر و بندری در جنوب غربی سوریه شلیک کرد. یک منبع نظامی سوریه به خبرگزاری سانا گفته است که در جریان این حمله 2 غیر نظامی زخمی شدند و خسارات مالی نیز به بار آمده. در یک دهه اخیر صدها حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه روی داده که حمله سنگین بهار سال 1397 به فرودگاه تیفور در استان هومس و انهدام ترمینال های مسافربری عادی در فرودگاه بین المللی دمشق تاکنون بی سابقه بوده است. و 29 زمین لرزه که از ساعت 2 بامداد شنبه استان هرمزگان را لرزانده تا کنون 5 کشته و 44 مصدوم بر جای گذاشته است. به گفته رئیس مدیریت بحران، کار جستجو و امداد و نجات زلزله زدگان هرمزگان به پایان رسیده. دبیرکل هلال احمر نیز اعلام کرده که برای 70% خانواده های زلزله زده چادر نصب شده است. بنابر گزارش ها اکثر منازل روستای سایه خوش از توابع شهرستان بندر لنگه به شدت آسیب دیده. فرماندار بندر خمیر هم با اشاره به شدت زلزله در روستای سایه خوش گفته است که در محوطه بیمارستان نیاپور این شهرستان برای کمک به آسیب دیدگان یک بیمارستان صحرایی ایجاد شده. علی باقری کنی مذاکره کننده هسته‌ای ایران طی سفری از پیش اعلام نشده به مسکو با دیپلمات‌های روس مسئول پرونده اتمی ایران دیدار کرد. این سفر دو روز پس از پایان بی‌نتیجه مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در دوحه انجام شد و رسانه‌های ایران از پوشش خبری آن خودداری کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حساب تویتری نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از سفر علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران به روسیه خبر داد. بر اساس این نوشته تویتری، مذاکره کننده ارشد ایران جمعه با سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد. این سفر در پیان انجام شد که ایران و آمریکا چهارشنبه پس از 4 ماه توقف مذاکرات هسته‌ای در وین در دوحه پایتخت قطر مذاکرات غیر مستقیم داشتند که کشورهای غربی نتایج آن را ناامید کننده خواندند و یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت چشم‌انداز احیای برجام روز به روز تیره‌تر می شود. اما میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات با ایران که اونیز طی دیدار علی باقری کنی با دیپلمات‌های روس در مسکو حضور داشت، این نشست را تبادل نظر بسیار حرفه‌ای در مورد وضعیت فعلی برجام و چشم‌انداز گفتگوهای وین توصیف کرد و در توییتر افزود ارزیابی من این است که برغم همه مشکلات احیای توافق اتمی هنوز امکان پذیر است، اما آمریکا باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. پنجشنبه دمیتری پالانسکی نماینده روسیه در سازمان ملل متحد فشار حداکثری آمریکا، سیاستی که به گفته وی دولت جو بایدن نیز از آن پیروی میکند را ریشه تمام مشکلات پیرامون برجام دانست و گفت گامهای ایران واکنش به اقدامات آمریکاست و نه تصمیم خودخواهانه برای زیر پا گذاشتن تعهداتشان. وی هشدار داد طرفهای توافق اتمی باید از فشار بر ایران منصرف شوند، روی کرده عملگرایانه اتخاذ کنند و آماده مصالحه باشند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت وظیفه ماست که این توافق را در شکل اولیه‌اش احیا کنیم و روسیه کاملا حامی این روند است.
Наш долг эту сделку защитить и возродить к жизни. Россия всемерно поддерживает переговорный процесс по возвращению реализации СВПД в изначально согласованные рамки.
به دنبال خروج آمریکا از برجام، ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایران از یک سال بعد به مرور از اکثر تعهدات هسته‌ای خود عدول کرد و از بهار سال گذشته مذاکره برای احیای این توافق نتیجه در بر نداشته. انصراف ایران از مذاکرات مستقیم با آمریکا و طرح برخی مطالبات فرابرجمی اغلب مانع در روند گفتگوهای اتمی به وجود آورده. همچنین چند ماه پیش روسیه با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن منافعش در پی تحریم‌های سخت غرب باعث وقفه در مذاکرات شده بود. اما به گفته جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مسکو سرانجام به مخالفت خود با احیای برجام پایان داد. او هفته گذشته طی سفر به تهران گفت جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط ژئوپلیتیک و وضعیت بازار انرژی را کاملا تغییر داده و در این شرایط احیای برجام اهمیت مضاعف پیدا کرده. در روزهای اخیر رفت آمدهای مسئولین روس و ایرانی به طور قابل توجه افزایش یافته. همکنون هیئت‌های از قوه قضایی و وزارت جهاد کشاورزی ایران در روسیه و هیئت تجاری روسیه در ایران به سر می‌برند. با توجه به این موضوع مشخص نیست چرا نهادهای رسمی ایران خبر سفر مذاکره کننده اتمی این کشور به مسکو را منتشر نکردند. محتوای این ریزنی‌ها نیز تاکنون علنی نشده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
بله، آگهی شنیداری که تقدیمتون کردیم مربوط به کارگران بود و گزارشی که الان میخواییم پخش کنی هم در همین زمینه است. مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هشدار داد کارفرمایانی که اتباع غیر مجاز رو به کار بگیرن به 3 تا 6 ماه حبس محکوم میشن و تا 5 برابر حداقل حقوق روزانه این افراد جریمه خواهند شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی زندگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. بهروز فراهانی:
مسئله کارگرای مهاجر و به خصوص کارگرای مهاجر غیرقانونی قدمتش به سن خود سرمایه‌داری هست. مسئله هم نیست که فقط محدود به ایران باشه. ولی مسئله هم اینجاست که این کسانی که مهاجر هستن، راهش این نیست که شما اونها رو ممنوع بکنید، بلکه راهش اینه که به اونها هم مثل اتباع خودتون حق و حقوق مساوی بدید که کارفرماها نتونن سوء استفاده بکنن، نه اینکه اونها رو همینجور به حالت غیرقانونی نگه دارید، کارفرماها ازشون استفاده بکنن برای پایین آوردن دستمزدی که زیر حقوق حداقل بهشون پرداخت میکنن، هر چقدر دلشون میخواد بهشون زور میگن چون اونها حق اعتراض ندارن. و این همه این شعارهای ناسیونالیستی و میهن‌پرستانه قلابی که مسئله کارگر افغان رو تو این مدت آوردن که اینا شغلای ما رو میدزدن، وضع زندگی ما رو خراب میکنن و غیره، اینها همش تبل تو خالیه. شما وقتی تعداد کسانی که تو ایران هستن مقایسه میکنید با کل جمعیت و شباهت‌های فرهنگی هم که اتفاقا بین ماها وجود داره رو به زیر ذره بین بذارید، با یک حالت علمی و بدون اینکه نگاه ایدئولوژیک بهش بکنید، متوجه میشید که این فقط یک پروپاگاند و یک تبلیغات سیاسی ضد خارجی و ضد مهاجر هست. ناپناهندن، ناگزیر بودن که بیان اینجا، وظیفه دولت اینه که بهشون اجازه کار بده و از این طریق اجازه نده که کارفرماها سوء استفاده بکنن، نه اینکه اینجور ژستای قلابی آنچنانی رو بگیره. برای اینکه واقعیتش اینه که اونها در ساخت اقتصادی ما الان وارد شدن و کارفرما هم دارن ازشون استفاده میکنن. با اینجور قوانین زورگویانه شما این مشکل رو مطلقاً حل نمی کنید و از طرف دیگه همبستگی انسانی، همبستگی بین‌المللی بین کارگرها، حقوق بگیرها و ملت‌های همسایه میبایستی که این رو به شکل متمدنانه حل بکنه که به هیچ وجه نه شایسته جمهوری اسلامی هست که این کارو بکنه، نه در تواناییش هست، بلکه اونها مثل همیشه از زور میخوان استفاده کنن برای حل یک مشکلی که خودشون ایجاد کردن.
خب اصلا وقتی که به این صورت باشه، یعنی یک فرد افغان، حالا یا ازبک یا هر ملیت دیگه‌ای که به دلایل مختلف به ایران پناهنده میشه، وقتی که غیر مجاز هست و چنین قانونی میاد، ممکن هست به نظر شما حتی باعث بشه که مجبور بشه باز هم پایین‌تر از قیمت معمول کار بکنه؟ به نظر شما این رو تشدید نمی‌کنه؟
100% که اینو تشدید میکنه. همه جا اینجوریه، فقط ایران نیست، در همه جا اینجوریه. برای همین هم بخش آگاه و سازمان یافته جنبش کارگری، اتحادیه‌های کارگری مثلا در کشورهای اروپایی، همواره دفاع از کارگر مهاجر و اینکه باید بهش حق کار داده شد دفاع کردن و در مقابل شعارهای ناسیونالیستی و عوام فریبانی که راست و راست افراطی در این کشورها مطرح میکنن ایستادن. مثلا در همین فرانسه که من زندگی میکنم، سندیکاهای بزرگ سی‌ژه‌ته، سی‌اف‌ته‌ته، همبستگی، اینها به شدت مدافع این هستن که به همه خارجی‌هایی که اینجا هستن حق کار داده بشه، بهشون اجازه اقامت داده بشه که کارفرماها نتونن سوء استفاده بکنن. یعنی این روشن راه حل هم داره. ما این چیزی نیست که ایرانی‌ها تازه کشفش کرده باشن و بخوان براش راه حل ارائه بدن. و دقیقاً اگر شما این کارو نکنید، همواره این که باز هم فشار بیشتری به اینها بیاد و در واقع کارفرماها این وانمود میکنن که ببین من دارم خطر میکنم که تو زنده بمونی، پس حالا کوتا بیا، به جای 100 تومان برای این کار حالا 50 تومان بگیر. مسلمه که این وضعیت تشدید خواهد شد و با توجه به درجه فسادی که جمهوری اسلامی ایران هست، فساد سیستماتیک و نظاممندی که تو جمهوری اسلامی هست، این یه منبع درآمد میشه برای ماموران اداره کار، برای پاسدار محله، برای بسیج محله که این کارفرما اینها رو هم چربشون میکنه، بهشون رشوه میده که نادیده بگیرن وجود این آدمها رو و این رشوه ها و اینهایی که میخواد بده رو از جیب کارگر افغان بدون کاغذ یا به قول شما کارگر ازبک بدون حق اقامت این پرداخت میکنه.
نکته‌ای که هستش از همه اینها گذشته، وقتی عرصه بر یک کارگر خارجی که حالا انگ غیر مجاز بهش زده شده تنگ میشه، خب آیا اون رو نمیرونن به سمت بزهکاری، به سمت کار خلاف؟
مسلمه که این اتفاق میفته. وقتی ببینید اینا باید زنده بمونن یا نه، در کشوری مثل ایران هم که حقوقی برای پناهنده در نظر گرفته نشده، حق معیشت ندارن، دولت هم بهشون کمک نمیکنه یا اینقدر کافی نیست برای اینکه اینها مجبور میشن به طور غیرقانونی کار بکنن، اونا از روی تفریح که نمیرن این کارهای سخت و سنگین رو بکنن. میدونید که کارگر مهاجر در ایران، افغانی ها به خصوص، سنگین ترین کارها رو میکنن، کارهای ساده ای رو که خیلی حاضر نیستن بکنن، زیر آفتاب داغ باید کار بکنن، بکنن برن جای معادن و غیره این جور جاها. و از این زاویه مسلمه که این مسئله رو در واقع وقتی که شما این راه رو ازش بگیرید، تشویق دارید میکنید که برن به طرف دزدی، برن به طرف بزهکاری، چون اینکه باید زنده بمونه یا نه، چیکار پس باید بکنه. و اتفاقا یکی از سیاست های این دولت های دست راستی هم دقیقاً همینه، اینه که این زمینا رو ایجاد بکنن تا بعد یه موج دیگه برای امنیت و غیره اینها علیه این کارگرها، علیه این مهاجرها فراهم بکنن.
گفتگویی بود با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.